الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم به دیدگاه امامیه، البته امامیه مخالف، نه امامیه موافق رو که قبلا بحث کردیم. داشتیم مخالفین قاعده لطف رو بحث میکردیم، فلاسفه رو گفتیم، اشاعره رو گفتیم، بخشی یا گروهی افرادی از معتزله رو گفتیم، حالا گروهی از امامیه. خب در کتابهای فرق و مذاهب هیچ گزارشی، حالا بر اساس استقرایی که ما کردیم، از دیدگاه امامیه در مورد قاعده لطف در سه قرن نخست هجری دیده نمیشه. یعنی کتابهایی مثلا مقالات الاسلامین اشعری، که خب اشعری در اول قرن چهارم بود و بنابراین گزارش هایی که میده مربوط به سه قرن اول، حالا قرن اول که چیزی خیلی نبود، قرن دوم و سوم، هیچ گزارشی وجود نداره. در کتاب دیگه در ملل و نهل، نمیدونم الفرق بین الفرق، کتاب ابن حزم الفصل، به هر حال در این کتاب هایی که به هر حال ما منبع اصلیمونه برای سه قرن اول که کتاب ها به دست ما نرسیده، هیچ گزارشی نیست. با این که ما میدونیم که اینا هر چی راجع به امامیه گفتن، یه چیزایی هم گفتن که نگفته امامیه، یعنی چون جهت داره، اونا میخواستن در واقع فرق سازی بکنن. و بالاخره یه حدیثی بود که حدیث 73 فرقه، هر کسی میگفت اون فرقه حق منم، و برای مخالفی میخواست 72 فرقه درست کنه. و چون این کتابها رو نویسنده هاشون اشعری و اهل حدیثی و ظاهری و اینا هستن، این نویسندگان این کتاب ها معتزلی نیستن، امامی نیستن، همشون اشعری و اهل حدیثی هستن، لذا در مورد امامی و معتزله خیلی جزئی هرچی بوده دیگه گفتن و برای هر حرفی هم یه فرقه درست کردن. اما در مورد قاعده لطف هیچی در مورد امامی نگفتن، در مورد معتزله گفتن، دید مخالفین اسماشونو گفتن، بحثاشونو گفتن که قبلا هم نقل کردیم، اما در مورد امامی هیچی نگفتن. خب قطعا اگر که امامیه طرفدار قاعده لطف بود، ولو یک نفرشون، ولو یک شخصی به هر حال بود، اینا قاعدتا باید این رو مطرح میکردن و میگفتن، ولی چنین چیزی نیست. تا زمان شیخ مفید، که خب در قرن چهارم دیگه شیخ مفید این بحث رو مطرح کرده، و معلوم میشه در زمان شیخ مفید با توجه به نسبتی هم که به امامیه میده، در که میگه امامیه اینو قبول دارن، قاعدتا در قرن چهارم دیگه امامیه مسئله رو، قاعده لطف رو قبول داشتن، که شیخ مفید هم در واقع نماینده همین زمانه. سلام علیکم. بنابراین ما فکر میکنیم که امامیه این سه قرن که یا الله که به اصطلاح عمدتا کلام و متکلمین و بحث ما قرن دوم و سوم بوده، حالا قرن اول خیلی متکلمان نبودن، عمدتا مال این دو قرن بودن، این مدرسه به اصطلاح کوفه و قم، بعدش هم قم، عمدتا کوفه و بعد هم که قم، اینا در واقع ما فکر میکنیم که مخالف قاعده لطف بودن، یا لااقل قاعده لطف رو قبول نداشتن. چون از یک طرف امامان معصوم این مطلب رو مطرح نکرده بودند، بلکه مطالبی مطرح کرده بودند که با قاعده لطف نمی سازه، اون ورش بلکه مطرح کرده بودند که حالا بعدن اینو باید بحث بکنیم. از طرفی دیگه هم دلیل عقلی محکمی بر قاعده لطف توسط معتزله بیان نشده بود، چون این بحث رو گفتیم در نیمه دوم قرن دوم معتزله مطرح کردن، یعنی اون اسنادی که، یعنی گزارش هایی که ما داریم به اینجا میرسه. بنابراین به نظر میرسه که اینا به این دلایل قاعده لطف رو قبول نداشتن. و باز ما فکر میکنیم که دیدگاه متکلمان سه قرن نخست امامیه رو، خود ائمه رو هم میتونیم حساب بکنیم، خود ائمه رو حساب بکنیم از قرن اول در واقع باید بگیم، و متکلم ها قرن دوم و سوم. اینها در واقع دیدگاه اینها در عبارت های شیخ صدوق مطرح شده، یعنی دیدگاه شیخ صدوق همون دیدگاه متکلمان نخستین ماست که به اصطلاح در کتابهاش بیان شده. قبلا هم این به این دیدگاه ما اشاره کردیم در وقتی که بحث نظریه شیخ مفید رو میخواستیم توضیح بدیم، چون در تسهیل اعتقاد تبصره‌ای زده بود به نظر شیخ صدوق و اونجا نظریه خودش رو مطرح کرده بود، اشاره کردیم. از عبارتی که ما از شیخ صدوق داریم در کتاب اعتقادات برمیاد که ایشون یک دوگانه ای در واقع درست میکنه، سلام علیکم رحمت الله، سلام علیکم، دوگانه عدل و فضل، دوگانه عدل و فضل که حالا ما خودمون هم فکر میکنیم که این مبنای در واقع ائمه در این گونه مباحث همین بحث، هم در مورد قاعده لطف، هم در مورد قاعده اصله که بعدم بحث خواهیم کرد، و حالا اگر برسیم خود اینا یه قاعده ای درست بکنیم، خود این رو حالا الان اشاره میکنیم، بعدا خود این میشه یه قاعده ای، منتها قاعده ای که نگفتم، ولی میشه از روایات و از در واقع، یعنی به نظر میرسه که هم متکلمان نخستین به این قاعده توجه داشتن که شیخ صدوق حالا اینو داره بیان میکنه که این متخذ از روایات، و اون اینه که افعال حسن دایر مدار بین به اصطلاح عدل و فضلند، و اون چیزی که واجبه به اصطلاح عدله، حالا چه بر خدا چه بر ما، طبق قاعده حسن قبول که امامیه در این بحث اختلافی نداشتن، در بحث حسن قبول اختلافی نداشتن، مصداق برجستش هم عدل و ظلم بوده، یعنی عدل واجبه و ظلم قبیح و جایز نیست، و چون حسن قبول ذاتیه فرقی هم بین خدا و انسان نداره، یعنی خدا هم نباید ظلم کنه، انسان هم نباید، خدا هم باید عدالت را هست. منتها شیخ صدوق میگه درسته بر خدا واجب عدالت، به ما هم امر کرده عدالت انجام بدید، اما خودش از این فراتر رفته در عمل، بر این چیزی که واجب کرده از این فراتر رفته و با فضل با ما رفتار کرده. پس از این اینجوری به دست میاد که عدل واجبه، عدل را هم معنا کرده، شیخ مفید بیشتر توضیح داده و خودش هم اشاره کرده، عدلا به معنای اعطا کل ذی حق حقهوه، اینم عدلا به این معنا. فضل هم مثلا فضل اسمش روشه، فضل یعنی زیادی، فضله، فضله یعنی چی؟ یعنی زیادیه، زیادیه بر چی؟ زیادیه بر حقی که هر کسی داره، و این واجب نیست ولی انجام داده خدا، واجب نیست ولی انجام داده خدا. گفتیم مخالفین قاعده لطف، خود قاضی عبدالجبار هم نقل کرد چند دستن، یه دسته میگن واجب نیست ولی خدا انجام داده، یه وقت یه عده میگن واجب، خدا همش انجام نداده، بعضیاش انجام داده ولی واجب به هر حال نیست. تعبیر اینه، عبارتش هم بخونم بعد بیشتر توضیح میدم. میفرماند که اعتقادنا ان الله تبارک و تعالی امرنا بالعدل و عاملنا بما هو فوقه، خداوند عرض به خدمت شما ما رو به عدل امر کرده واجبه، که البته طبق حسن قبول بر خودش هم واجبه، اما خدا فوق عدل عمل کرده، یعنی هم فوق اون چیزی که لازمه و واجبه و همه باید اون رو انجام بدن انجام داده، و اون چیه؟ و هو تفضل، فضل، تفضل. چرا؟ به چه دلیل خدا فوقش عمل کرده؟ و ذالکه انه عز و جل یقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. خب اگه کسی کار خوبی انجام بده خدا ده برابر، خب ده چند برابر حقشه؟ یک برابر، او پاداش متناسب با کار خوب، اما 10 برابر میده. اون 10 برابر چیه؟ 9 تا، 9 تا فضل، تفضله. اما اگه کار بد بکنه فلا یجزا الا مثلا، فقط همون مقدار حقش همونه، همون مقدار میده. و هم لا یظلمون، یه ظلم نمیشه بیشتر، اگه چون اگه بیشتر مجازات بکنه ظلمه، اونجا بیشتر مجازات پاداش بده فضله، اینجا بیشتر مجازات بکنه ظلمه، فقط خدا این کار نمی کنه. حالا در آیات دیگه ایشون اینجا نگفته، در آیات دیگه هست که و خدا میبخشه، تازه همونجا هم که و یعفو عن کثیر، خدا مجازات میکنه، تازه خیلی هاش هم میبخشه، پس نسبت به گناهکاران هم باز فضله، چون همه اون گناهانی که انجام میده خدا. بعد میگه ولعدل هو ان یصیب علی الحسنه، به عدلی که ثواب بده بر حسنه، یه دونه، یه دونه حسنه، و یعاقب علی السیئه، یعاقب علی بر اون به اصطلاح سیئه هم عقاب بده، یعنی همون عقاب متناسبش. اونجا هم پاداش، پاداش اندازه خودش، نه 10 برابر، نه اینکه عقابش رو ببخشه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا يدخل الجنه رجل الا برحمت الله عز وجل، هیچ کسی، هیچ کسی وارد بهش نمیشه مگر با رحمت خدا، نه با عدل خدا. چرا؟ حالا شیخ موفی یه توضیحی داره که چرا، من یه جوری دیگه میگم، چون که عرض بخواهم ما تمام واجبات رو انجام بدیم، تمام محرمات رو انجام ندیم، مستحق بهشت میشیم، در حالی که کجای همچه آدمی وجود داره که گناه نکنه و کارهای خوبی. حالا ایشون یه چیز دیگه میگه، میگه ما یکی از واجبات شکر نعمته، اصلا شکر نعمت ما نمیتونیم بکنیم، پس بنابراین همه ما مشکل داریم، هم در ناحیه گناهانی که انجام میدیم، حالا 14 معصوم بذاریم کنار، هم در ناحیه کارهای خوب، هر دوتا باشه، اما مشکلات خدا میبخشه، یعنی با اونا دیگه لحاظ نمیکنه، ولذا اینایی هم که وارد بهش میشن اونم حقشون نیست، خدا یه لطف و کرمی میکنه. خب پس بنابراین این تعریفی که ایشون ارائه میده با همون بحث اعطا کل ذی حق حقه، چون عدل اختزا میکنه 1 برابر پاداش در حالی که 10 برابر میده، و اختزا میکنه 1 برابر مجازات در حالی که خدا خیلی از اینا رو میبخشه. پس بنابراین خدا اونی که عدل و واجبه که ما هم باید انجام بدیم، حق رو باید بدیم، اما بیشتر از اون فضل، واجب نیست، میگه خدا واجب نکرده فضلو، اما خودش انجام میده، یعنی در واقع نه واجبه نه واجب کرده، اما انجام میده، عمل میکنه در حالی که واجب نیست، به این فوق عمل میکنه.
تصریح اینجا داره که تفضل خدا واجب نیست،
مشخصه دیگه، تصریح نیست ولی روشنه، چون عدلی که واجبه، خودش هم واجب کرده، میگه واجب کرده، اما میگه خدا فوقه، یعنی فوق این واجب عمل کرده، خواهی واجب بود که دیگه اینا واجب بود دیگه، اصلا میرفت، اصلا اگه واجب بود که عدل میشد. عدل یعنی چی؟ ببین تعریف عدل رو اگه توجه بکنیم، لازم نیست تصریح بکنه، تعریف عدل یعنی اون چیزی که ما طلب داریم، طلب داریم یعنی چی؟ یعنی واجبه، حقمونه، حقمونه یعنی واجبه دیگه، باید بده. فوق یعنی واجب نیست، یعنی طلب نداریم، یعنی واجب نیست، ولی خدا میده، پس در حالی که واجب نیست میده، چون واجب حقمونه، حق ما واجبه، اون که حق ما نیست پس واجب نیست. اینه مبنای امامی در سه قرن تا شیخ مفید، این مبنا، یعنی حرف شیخ صدوق داره گزارش کل امامیه رو میده که من اعتقاد دارم از اهل بیت، از قرآن، اهل بیت گرفته تا متکلمان، تا زمان خودش، یعنی مدرسه کوفه و مدرسه قم این بوده اعتقادش، اعتقادشون این بوده.
الان با توضیح شما بندگان در خدا حق دارن؟
بله، بندگان حق دارن برای چیزی که نمیدونن مجازات نشن، برای کاری که نکردن مجازات نشن. یه دونه همون آیه که گفت، یه دونه که کار بد کردن، یه دونه یعنی به همون اندازه عقاب بشن. و هم لا یظلمون، کی لا یظلمون میشد؟ وقتی که بیش از اون مجازات میشد. چرا ثبوت سلبی یعنی چی؟
عقاب نشوند،
عقاب
نشوند،
نشوند فضل میشه، و پاداش بیشتری از یه حقشون داده شود، اینم میشه فضل. عدل یعنی دادن حق به حقدار. بله، من حق دارم خدا به خاطر کاری که من نکردم منو مجازات نکنه. حق دارم که، حق دارم که، بله دیگه، بر اساس اون استخوان حق دارم که در مقابل یه دونه گناه یه دونه کیفر بده، بیشتر نده، بیشتر بده از ظلمه، پایین تر از عدله که ظلمه. و هم لا یظلمون، یعنی بیشتر اگه مجازات کنه ظلمه. ظلم چیه؟ یعنی تجاوز به حق. حق من دوتا شلاق نیست، یه شلاقه. چرا دوتا زدی به من؟ ما حق داریم، بله حق داریم تکلیف و مالای اتاق نکنه. حق داریم وقتی چیزی از ما میخواد تمکین بکنه، تمکین بده. تمکین یعنی چی؟ یعنی قدرت بده، یعنی علم بده، یعنی اختیار بده، یعنی آگاهی ما رو عالم بکنه، حجت رو تمام بکنه. اینا حق ماست و بر خدا واجبه. بله تکلیف نکنه اینا هم واجب نیست. تکلیف کرده باید قدرتشو بده، باید علمشو بده، باید بسه تواناییشو بده. بله ما حق داریم اینا رو. شما که تشریف داشتید پارسال بحث میکردیم که داریم، حق داریم. حالا هم میرسیم، حالا عرض میکنم. عرض به خدمت شما، خب پس بنابراین عرض به خدمت، عمل واجبه، واجبم کرده، اما بیشتر از اون واجب نیست، اما خودش عمل میکنه. حالا ما هم بهتره که عمل کنیم دیگه، ما هم بهتره که کسی کار بدی به ما کرد ببخشیمش. تو روایت هم از واجب نیست البته، ولی ببخشیمش، مستحب که هست حداقل. کسی به ما بدی کرد ببخشیمش. عرض به خدمت شما، دزدی کرد ببخشیمش، نمیدونم مجازاتش نکنیم، نمیدونم دیگه چیز شد دیگه رو ببخشیم، چیزا هست دیگه، مستحب که هست که. خب خب حالا پس بنابراین طبق اعتقاد صد، عدل واجبه، فضل واجب نیست، گرچه خدا به اونی که واجب نیست که فضل عمل کرد. خب از طرف دیگه سوال شما، لطفم چه به معنای مقرب به طاعت یا محصل به طاعت؟ بدونیم که معتزله بصره و اکثر امامیه همینه میگن، چه به این معنا بگیریم، چه به معنای چیزی که به نفع انسان از نظر دینی. اصلا بحث حالا طاعت و عذاب رو نیاریم، کلا هر چیزی که به نفع انسانه در علات امور معنوی و دینی که معتزله بغداد و شیخ مفید میگفتن تحت عدل قرار نمیگیره. چه به اون معنا بگیریم چه به این معنا بگیریم، تحت فضل قرار میگیره. چرا؟ چون اضافه بر پاداش و کیفره. طبق مبنای شیخ صدوق فقط اونی که من انجام دادم طلب دارم اون عدله، اما این که خداوند یه چیز بیشتری به من بده، چون میدونید مثلا الان همین بخشیدن، پاداش زیاد دادن طبق مبنای بغدادی ها میشه لطف دیگه، طبق مبنای بغدادی هر چیزی که به نفع ما باشه. و یا این که عرض اونی که واجب تمکینه که به ما بفهمونه که اینه قدرت بده، اما یه چیز اضافی بر اون، اضافیه یعنی فضله، اضافی بر اون چیزی که واجبه یعنی عقلم واجبه یعنی تمکینه، اون میشه فضل. هی ما رو حل بده، هی بگه بگه، صد بار بگه، یه بار که گفت تمامه، حجت تمام شد، هی باز بگه، هی بگه، هی بگه، اینا که واجب نیست دیگه، فضل اضافیه. اینا همش این. حالا لطفو چه به معنی مزیقش بگیریم چه به معنی موسعش بگیریم، در هر صورت تو فضل، یعنی چیزی اضافی بر اون حسن و قبح عقلیه و بر اون پاداش و کیفریه که ایشون میگه واجبه، و البته تمکین که همه متکلمین میگفتن و ایشون هم قاعدتاً باید این رو بپذیره واجبه. بنابراین ما میتونیم در واقع بگیم که شیخ صدوق لطف رو واجب نمیدونه، اینکه قبول نداره، واجب نمیدونه، ولی خدا البته انجام داده، ولی انجام داده. حالا چقدر انجام داده رو نمیگه ایشون، چقدر آیا همه رو انجام داده چون دوتا قول بود یا خیلی انجام داده، اینو نمیگه، ولی میگه اجمالا انجام داده. به نظر منم از این اجمال بر نمیاد که همه لطفا رو انجام داده و دیگه نمیشه لطفی کرد، نه فعل جمله انجام داده، عبارت اینه، عبارت نیست تمام لطفا رو انجام داده، چون مثال هم میزنه، بعضی لطفا رو مثال میزنه، این نیست که دلیل. بله یادتون باشه شیخ مفید بعد از این عبارت اونجا که نظر شیخ مفید رو میگفتیم اومد یه چیزی اضافه کرد، اولا گفت خدا همه لطفا رو انجام داده و بعد یه چیزی اضافه گفت این لطفا رو به گردن گرفته و گفته این اینی که حق نیست من حق کردم، وقتی حق شد میره در ذیل عدل و واجب میشه. آخه شیخ مفید گفتیم به تناقضی داره، از یه طرف میگه لطف فضل عدل نیست، از طرف دیگه میگه واجب حقه، های حقه و واجب عدل دیگه، عدل اعطا کل حق زی حقن. چطور از یک طرف شما میگی فضل، از یک طرف میگی حقه، حقه یعنی عدل، تناقضه. اینو توضیح دادیم، گفتیم از اوایل المقالات اینو نمیشه فهمید چرا، از این عبارتی که اینجا داره میشه فهمید، یعنی ابتدا به ساکن بدون اینکه خدا به گردن بگیره این فضل و واجب نیست. اما چون خدا خودش مثل پاداش دیگه، مثل پاداش، پاداش ممکنه یه کسی بگه، حداقل ما که اعتقادمون اینه که آقا خداوند از اول من شما رو خلق کردم، وظیفتون عبادت کردن منه، پاداشی هم نمیدم، هیچ اشکالی نداشت، ما را آفریده، حق عبادت عبودیت، عبد باید حرف مولا رو گوش بده. اما خدا قول داده، به گردن گرفته، این کارو بکنید اینو میدم، این کارو بکنید اینو میگم، به گردن گرفته اینا، بنابراین حق شده دیگه. بعد از قول دادن ایشون میگه که خداوند آیاتی رو ردیف کرد یادتون باشه، و از اونجا نتیجه گرفت که خدا به گردن گرفته همه فضلا رو، که ما در ذیل دلیل هفتم این حرف رو نقد کردیم، اینو به عنوان یه دلیل هفتم ازش درست کردیم در ادله اثبات لطف، و اونجا در واقع اونو نقد کردیم و گفتیم نه از این برمیاد همه لطفا، نه از این برمیاد به گردن گرفتن و حق شدن و عدل شدن، نه خدا گفته این کار رو من انجام دادم، دادم، نه باید انجام بدم، نه به گردنم، این حرفا نیست. و بعدش هم موارد محدودیه، یعنی محدود یعنی همه موارد نیست، مواردی رو گفته من انجام میدم به عنوان واجبم نگفته، دلم میخواد انجام بدم، دلم نمیخواد ولی انجام میدم. بنابراین به همه موارد هم نیست، شما از این آیات چند مورد رو گفتید، همه استفاده نشید، همه رو از کجا آوردید که قاعده لطف همه رو میگه؟ باید دقت کنید، همه رو میگه. خب اون نظریه شیخ مفید اونجا بحث کردیم، تو ادله هم باز به عنوان یه دلیل از اون عبارت دلیلی درست کردیم و نقدش کردیم، حالا مراجعه کنید، سه تا اشکال کردیم اونجا. خب پس بنابراین طبق این تحلیل ما معتقدیم که امامیه تا زمان شیخ مفید یا یه مقدار قبلتر، که حالا ما گزارشی نداریم ولی یه مقدار قبلتر، شاید هم نوبختیان بودن گرچه تصریحی نداریم، ولی تا قرن چهارم امامیه در واقع این اعتقاد رو نداشتن، کلینی هم نداشت و قومی ها هم نداشتن، نه کوفی ها نه قومی ها نداشتن. اینا از در بغداد قاعده لطف در امامیه مطرح شد. آرام آرام اشکال کنید بدون عجله.
یک نمیشتن تشکه شیخ صدوق لسان متقدمین باشه.
بله.
این چند دلیل بایم بیانی که مثلا محقق این لسان متقدمین
ببینید، ما برای اینکه دیدگاه متقدمین رو بفهمیم چند تا راه داریم. آرام نبود، تون گفتیم. زیاد اشکال
بود. ما نمیتونیم به دست بیاریم اگر نبود این آیه کریم منجر قسم بوده و عشان امثال ها استفاده کنیم که خداوند داره تفضل میکنه، چرا که ما که مثلا فرس میکسیم به مثلا به فرقه 10,000 تومن داد، این پاداش 10,000 تومن چقدر که ما قاعده نداریم بگیم 10,000 حسنه مثلا.
ببینید 10 برابر منظور 10 تومن که نیست، که بگید شاید 10 تومن متناسب با اون 10 برابر، این 10 برابری که مقابل اون،
یک برابر مقابلش چقدر
داریم؟ نمیدونیم چقدر، نمیدونیم. هر چقدر که هست اما اون واجبه.
اگر خدا نگفته من 10 برابر میدم، همون 10 برابر که میخواد بده ما میتونم 1 برابر.
نه 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 10 برابر، نه 10 تومن نیست، عرض کردم.
نه همون 10 برابر حسنه.
نه ده، نه نه 10 برابر حسنه هم نیست، 10 برابر حسنه هم. هی من میگفتم متناسب پاداش و کیفر متناسب، شما این برابر یعنی متناسب. ببین الان من به مثال، نه نه ببینید، بالاخره ببینید خدا یه قرار مداری گذاشته، گفته آقا این نماز اینقدر ارزش داره. تو روایت هم میگن دیگه، مثلا یه رکعت نماز مثلا جماعت اینقدر فلانه، نه یه مشخصه اینقدر، یعنی این مقابل این اینه، مقابل این اینه، مقابل این اینه. تهمه غیبت بکنی اینقدر، 100 ضرب شلاق، تهمت بزنی 500 ضرب شلاق. میگم بالاخره اینو مشخص کرده، این برابرشه، مقابلشه. حالا میگه آقا 500 ضرب شلاقه، من 300 تاشو میبخشم، این میشه فضل. میگه آقا در مقابل این 10 تا درخت، یه باغ با 10 تا درخت، من 20 تا درخت میدم.
بخون 10 درخت هم زیاده.
نه دیگه، دیگه اونو قرار مدار گذاشته، به عهده گرفته، اونو دیگه پاداش این باشه، کیفر این باشه، این به عهده گرفته، قول داده، وفای به عهد واجبه. بعضیا میگن خود پاداش فی حد نفسه، افعال تجسم افعالن، اصلا میشه. بعضیا میگن علت، بعضیا میگن عقلا واجب خدا بده. ما که هیچ کدومش قبول نداریم، نه میگیم تجسم اعمال به اون معنایی که میگن که خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه علتی که خدا باز دستش بسته است، و نه اینکه اگر قول نمیداد واجب میشه. ما هیچ کدومو قبول نداریم، گفتن دیگه، بالاخره این دیدگاه هست. ما میگیم خدا قرار گذاشته، یعنی حق عبودیت اینه که ما تبعیت کنیم از خدا. ولی این حالا تبعیت بکنی مقابلش چقدر میشه؟ خدا مشخص کرده. حالا میگه اگه کار خوب بکنید 10 برابر اونی که ما مشخص کردیم و شما نمیدونید ما میدیم. از جهان میدونیم، البته گفتن به ما نماز جماعت مثلا اینقدر تعداد جماعت باشه، مثلا هر رکعتی اینقدره، حالا 10 برابر اون میده. خب اما اون قبلی چی بود؟ اون قبلی تکرار
دلیل
من که شخصا لسان متقدمین هست. ببینید ما برای بیان متکلمین ما اینجا خیلی قطعی حرف نزدیم، ولی دلایلی آوردیم کلا برای اینکه ما حرفای متقدمین رو بفهمیم که دیدگاهشون چیه. چند تا ما راه داریم. یه راه گزارش هاست که اینجا نداریم. یه راه گزارش هاست، کتاب های فرق و مذاهب، رجال، نمیدونم کشی، دیگران، کشی اینا به گزارش میدن گاهی، هر کی بحث میکنه گاهی عقایدش هم میگه. خب یه راهش روایاتیه که اینا نقل کردن، چون این متکلمان ما محدث هم بودن دیگه، هشام ابن حکم، زراره، محمد ابن مسلم، محمد ابن سالم، اینا روایت نقل کردن. یه راهش هم نقل روایته. یه راه سوم مثلا خود روایته، ولی اینا نقل نکردن. چرا؟ چون اینا اصحاب ائمه بودن، اصحاب ائمه بودن و بنابراین حرف ائمه رو قبول داشتن. اینم یه راه. حالا نقل کرده بودن خیلی قوی تره که نقل کردن، اما اگر هم نقل نکردن، همین که یه مطلبی در روایاته، اینا قاعدتا قبول دارن. آره دیگه، آره آره، به شرطی که حالا متواتر هم نباشه، لاقل اطمینانی باشه، ظنی به معنای به اصطلاح 60% نباشه، اطمینانی باشه، همون که ما اعتبار براش قائلیم، وثوق بیاره. خب عرض بخیر، این دو تا راه، این سه تا راه ما میگیم روایات، همینی که شیخ صدوق میگه، حالا یه قاعده است، عرض کردم اینو ما باید به عنوان یه قاعده بحث کنیم. میگیم روایات و بلکه آیات، آیات هم میگه که به اصطلاح بالعدل و الاحسان، آیات و روایات عرض به خدمت شما که افعال خوب رو دو قسمت میکنه، یه قسمتش واجب میکنه، یه قسمتش مستحبه. لطفاً جز مستحبات، جز واجبات نیست.
افعال الهی رو،
چه الهی چه انسان، فرقی نمیکنه. یعنی حسن واجب نیست، هر حسنی، حسنا دو قسمه، یه قسم واجبه، دو قسم واجب. الان خدا به من مثلا یه خورده پول بیشتر بده، یه کار خوبیه، دستش در لذاهی از خدا میخوام بده، اما حالا ندادم، گناه نکرده، کار قبیح انجام نداده. خب ما در اینجا اون روایات رو داریم، نقلا رو نداریم، روایات رو داریم، عبارت شیخ صدوق هم داریم. ببینید شیخ صدوق نماینده قومه، مدرسه قومه، این قاعده کلی عرض بکنم. قوم دیدگاهش با کوفه در اکثر موارد قریب به اتفاق یکیه.
بعضی که روایت های ابراهیم هاشم پخش شد قبلش حتی،
ببینید اینجا منظور اون روایت های چی نیست، کلن قوم که من میگم یعنی محدثین قوم با محدثین و متکلمان، یعنی ما هم محدث میدونیم هم متکلم میدونیم، مثل شیخ صدوق، کلینی، اینا محدث متکلمن. در کوفه هم یه عده محدث متکلم بودن، یه عده مثلا بیشتر جنبه کلامی داشتن، یه عده بیشتر حدیثی، ولی همشون مثلا هشام ابن حکم حدیث هم نقل کرده ولی غلبه با کلامه، اکثرا مناظری میکرد، روایت کم نقل کرده، نه اینکه روایت بلد نبوده، شاگرد امام بوده، اما کار اصلی کلام بوده، روایت هم نقل میکرده کم و بیش. همین حالا الان بحثایی که مطرح میکنیم، سه تا میخوایم بحث بکنیم، سه تاش از چهار تا میخوایم دلیل عقلی بیاریم در بحث بعدی، سه تاش مال هشامه. عرض به خدمت داشتن ولی کم بوده، بعضیا نه حدیث بیشتر نقل میکرد. اینا عرض به خدمت شما قوم ادامت، چرا؟ چرا؟ نه به خاطر اینکه احادیث ابراهیم ابن هاشم اومده در قوم به اصطلاح و بعد علی ابن ابراهیم، نه، به خاطر اینی که هنوز عوامل خارجی بر امامیه تأثیر نذاشته، یعنی به خاطر اینکه اصالت امامیه هنوز حفظ شده. از بغداد که شما میبینید متکلمان ما استادای اصلیشون معتزلی بودن، مثلا شیخ مفید و سید مرتضی اکثرا استاداشون استادای معتزلی بودن، استادای امامی هم داشتن، لذا نمیخوایم بگیم معتزلی بودن، ولی فی الجمله تأثیر شروع شده از قرن چهار تا قرن چهارم خالصن، یعنی حرف ائمه است، اونا را دارن توضیح میدن چی میکنن، اصطلاحات حتی اصطلاحات اوناست، حتی در تعابیر سعی میکنن از تعابیر ائمه خارج نشن. حالا اون طبقه متکلمی گاهی خارج میشن، اون طبقه مثل ایشام گاهی که همونجاها گاهی اشتباه میکنن، که مثل بحث جسم که ایشام میگفت جسم اون لاکلت ها، منظورش شی اون لاکلشی ها بود، ولی این الفاظ از یونان ترجمه شده بود فلسفه اینا، اشتباهی جسم با به اصطلاح جوهر یک، یعنی به جای جوهر جسم گفت و منظورش واقعا جسم نبود، چون که خود اشعری هم در مقالات اسلامی میگه، میگه منظور هشام از جسم الله کلسام شیء الله کلشیه، یعنی گاهی که از این اصطلاحات ائمه خارج میشدن اشتباه هم میکردن که امام اصلاح میکرد، میگفت اینو نگید، بگید نگید جسمون، داریم تو روایت دیگه هشام اینو، امام گفت نه اشتباهه، نباید بگیم جسمونه، چون جسم توش به اصطلاح محدودیت و بعده، باید بگیم شیء الله کلشیه، امام تصحیح میکرد اینا رو. اما از به اصطلاح بغداد به این ور آرام آرام این تأثیرات کمابیش شروع شد، البته دو طرفه هم بود، دو طرفه بود، یعنی ما معتقدیم که اصل مباحث رو معتزله از امامیه گرفتن، چنانکه خودش اسکافی چندین جا تصریح میکنه، قاضی عبدالجبار تصریح میکنه، میگه ما توحید رو، عدل رو از اهل بیت، از امیرالمومنین اسم میارن، مخصوصا امیرالمومنین رو اسم میارن که ما گرفتیم، ولی در توضیح و اینا یه چیزایی اضافه کردن که امامیه تو اون اضافه ها از اونا گاهی گرفتن. در امامت برعکس بوده قضیه، یعنی در امامت کلن امامیه تأثیر کردن، تا جایی که تعدادی از معتزلی ها اصلا شیعه شدن، امامی شدن، ابن قبه دیگران اصلا امامی شدن، یا اگرم نشدن اینا به اینا میگفتن معتزلی امامی، یعنی خیلی معلوم نبود، خیلی نزدیک شده بودن به امامیه در امامت. در توحیدم اونا اصلش از ما گرفتن، ما تو توضیحات و جزئیات، حالا من الان فرصت این مواردش یک یک بگم، یکیش همین قاعده لطف، در برخی جزئیات مباحث توحیدی ما از اونو تأثیر پذیرفتیم، اینو لذا در مورد مدرسه بغداد و بعد هلن ادامه بغداد به اضافه فلسفه، یعنی تأثیر از فلسفه هم شروع شد، ولی البته اصالت همچنان باقیه ها، یعنی عمده مباحث به خصوص در الهیات حتی هله همچنان امامی هست، همچنان اهل بیتی هست، اما اجمالا در بغداد یه مقدار از تأثیرات از معتزله، در هله اون به اضافه یه مقدار از فلسفه، اینا در واقع بود. مثلا در بحث اثبات خدا که کاملا این تأثیر مشخصه، برهان متکلمین که حدوث بود کنار گذاشتن، برهان فلسفی وجوب امکان بود، بحث اراده، اراده را که ائمه میگن صفت فعله، یه چیزی معنا کردن بینابین که دایی باشه، که حالا دایی های ذاته یا فعله که به نظر ما میرسه اونم ذاته، فاصله گرفتن، منتها این چند مورد زیاد نیست، یعنی در اکثر موارد حتی هله همچنان در واقع اون اصول مباحث مال ائمه است، مال اهل بیت، منتها یه فاصله ها و تأثیرات در دو شکل واقع شده، اما در کوفه و قم اینجوری نیست. ممکن اشتباه بکنن. چرا؟ مثلا فرض بکنید تو مثلا امام گفته استطاعت، روایت هم دو دست است، یه دسته اینو میگیرن یه دسته اونو میگیرن، یه دسته اونا رو به نفع اینا چیز میکنن. اختلافات هست، اختلاف بین هشام بن حکم و زراره بوده در بحث استطاعت، اختلاف داشتن هستن شدید، که این در صدوق و کلینی هم این خودشو نشون میدن. صدوق و کلینی دقیقا همون اختلاف رو با هم دارن، لذا این روایت های اون دسته رو آورده، اون یکی روایت های اون دسته رو آورده، کافی و صدوق از توحید. اختلافات جزئی هست، مثل اختلافاتی فقها با هم دارن، اما اینجوری که مثلا در مثلا فرض کنی اراده اونجوری بگن، یا در بحث اثبات وجود خدا مثلا اون برهان رو بیارن، اونجوری نیست. از این جهت ما عرض به خدمت شما، وقتی شیخ صدو یه چیزی رو میگه، اصل بر اینه که همه متکلمان قبلی همونه، اصل بر اینه ها، نه که قطعا همینه. اما اگر شواهد روایی هم پیدا بکنیم، نقل قولایی رو هم پیدا بکنیم، محکمتر میشیم. ما الان شواهد روایی داریم که حالا عرض کردم، یه مقداری ممکنه در همین جلسه در آینده بگیم، یه مقداری هم بمونه در همون قاعده عدل و فضل بحث بکنیم. این شواهد روایی رو داریم، آیاتی رو داریم، روایتی رو داریم، به اضافه اینکه شیخ صدوق ما میگیم همون اصل که قوم پیروه و تابعه، یعنی نه که تابعه، یعنی هماهنگن با کوفه، تفاوت زیادی وجود نداره. این دوتا رو در واقع ما تایید میگیریم که شخصا بله، خلافش اگه اثبات بشه، اگه گزارشی پیدا بکنیم که الان میخوایم همون گزارش رو بحث بکنیم، اگه شما سوال نکنید، ما حالا میخوایم، حالا تا حالا اینو گفتیم، حالا میخوایم برعکس اینو بگیم. بفرمایید، همه طرفا رو میخوایم بحث کنیم.
در واقع همین راه میکنیم، در حالی هستش که مثلا ایشون میگه اول که شروع کنه اعتقاد رو مثلا خود، یعنی
بله درسته، در واقع به همینه، درسته. و اعتقادات رو شیخ صدوق، خوبه این نکته خوبی هم هست اضافه میشه، که خود شیخ صدوق هم که اعتقادات رو نوشته، در واقع اعتقادات خودش رو نمیگه، اعتقادات امامیه رو داره میگه. کتاب رو به عنوان بیان اعتقادنامه امامیه است، نه اعتقادات شخصی، و لذا اصلا عبارت ها عبارت های روایاته. چون ببینید همه در این اجماع داشتن که ائمه هر چی بگه همونه، یعنی در کوفه و در قم این بود، اگه امام هر اونو تبیین شی و نخست و میگ و علفت و هدف خودشونو تبیین حرفای اهل بیت میدونستن و عرض کردم سعی نمیکردن از این خارج بشن، حتی تو اصطلاحات یه دیگه ذره خارج میشدن، اما عمدتا این بوده. لذا بله، همین اعتقاد اونا که میگه به عنوان اعتقاد امامیه، خود اینم یه شاهده، عرض کردم این 100% نیست. لذا ما اگه شاهدی بر خلاف این پیدا بکنیم، یعنی یه دست روایاتی پیدا کنیم خلاف این که الان میخوایم بحث بکنیم، اون وقت دست برمیداریم از این حرف، میگیم نه، شیخ صدوق نظر خودشو گفت. چنان که در مورد شیخ مفید این کار کردیم، شیخ مفید هم اوائل المقالات نوشته به عنوان بیان اعتقادات امامیه، اونجا هم به امامیه نسبت داده لطف، ولی ما میگیم بی خود، ما نه در روایات اینو میبینیم، نه شیخ صدوق اینو گفته، نه در گزارش ها اینو میبینیم. پس ایشون امامیه همون قرن چهارم اصلا مطرح نشده لطف قبلش، بنابراین همون زمان امامیه‌ای که در اون زمان بوده این دیدگاه رو داشتن، و قبلا که ایشون چیزی پیدا نکرده مثل ما که پیدا نکردیم، لذا در مورد ساکته، امامیه زمان خودشه میگه، چون قبلش چیزی نبوده. ولی صدوق رو میگیم نه، صدوق که این دیدگاه رو میگه، در واقع یعنی هر دو میخوان دیدگاه امامیه رو بگن، صدوق دیدگاه قبل از خودشه میخواد بگه، مفید قبل از خودشه ولی بعد از صدوق، یعنی قرن چهارم نه قرن دوم سوم.
طب مرحوم ابن بازه از امام مکتب سلام علیه تیره چی بودم میشه تو همین سیاق و باز که سخن ایشون هم این کتاب ناظر برای امامیه است؟
بله بله، کلن صدوق هر چی بگه ناظر ما الا ما خرجه بده بدرش هم همینه. ببینید این ما صدوق و کلینی که میگیم اینا نماینده، چون بقیه آثارشون نیست مگر روایت هایی که، نه اینا کتاب هم دارن، از این جهت این کتابی که دست ماست اینا رو نمونه میگیریم، و الا بقیه شون هم همینا، اختلاف با هم داشتن عرض کردم، مثل استطاعت که اینا با هم اختلاف دارن، ولی کم این اختلافات، یعنی شما توحید صدوق و کافی بذارید کنار هم، اختلاف خیلی اندک. روایت ها همون روایت هست. روایت هم برای اونا یعنی اعتقاد دیگه. درست اعتقادات هم نوشته. ولی همون توحید صدوق هم یعنی اعتقادنامه ایشون. لذا روایت هایی که قبول نداشته نیاورده. خب حالا اینو ما گفتیم. مقابل این حرف، این یه تحلیل. تحلیل مقابل این تحلیل سید مرتضی است. سید مرتضی قبلا تو تاریخچه گفتیم که اونجا در یه بحثی که در واقع قاضی عبدالجبار داره که میگه که امامیه مثلا گروهیشون دلیل نقلی می آوردن در امامت، اما گروهی دلیل عقلی هم میارن. اونجا ایشون حمله میکنه به قاضی عبدالجبار و میگه نه بی خود شما میگید، امامیه همشون هم دلیل عقلی میارن هم دلیل نقلی میارن. اون وقت به جای دلیل عقلی میگه لطف، به جای دلیل عقلی یه جا میگه دلیل عقلی، یه جا به جای دلیل عقلی میگه لطف، که حالا عبارتش رو خوندیم اونجا دیگه تکرار نمیکنیم. از این حرف برمیاد که از نظر سید مرتضی، از نظر سید مرتضی ببین نقل اجماع ها، این در واقع داره دیدگاه امامیه قبل از خودش رو میگه، یعنی مال سه قرن قبل هم میگه، میگه امامیه به دلیل عقلی هم همشون نقل اجماع، یعنی مثل اعتقادات شیخ صدوق که نقل اجماع، مثل اوائل المقالات که نقل اجماع، اینم نقل اجماع. اونایی که دلیل عقلی همشون دلیل عقلی هم می آوردن و به جای واژه دلیل عقلی یه جا میگه لطف، میگه از قاعده لطف استفاده میکنن، یه جا میگه دلیل عقلی، میاندن بحث در دلیل عقلیه، یه بار به جای دلیل عقلی میگه لطف. پس از نظر سید مرتضی تمام کسانی که امامیه که دلیل عقلی آوردن یعنی قاعده لطف قبول داشتن، و کیا دلیل عقلی آوردن؟ همه هم امامیه. حالا ما در روایات دلیل عقلی داریم، از هشام ابن حکم و بعضی اصحاب دیگه مثل منصور ابن حازم هم دلیل عقلی داریم. پس اگه این حرف درست باشه، امامیه یعنی خود ائمه و اصحاب ائمه در کوفه و قم طرفدار قاعده لطف بودن، اگه این حرف درست باشه. دلیل عقلی می آوردن، گاهی هم به جای دلیل عقلی میگه از قاعده لطف استفاده میکرد. پس کل امامیه طرفدار قاعده لطف بودن. چرا؟ چون کل امامیه دلیل عقلی می آوردن، یعنی ایشون دلیل عقلی آوردن رو مساوی با قاعده لطف، یعنی مساوی به این معنی، یعنی معتقده که هر کی دلیل عقلی میاره از قاعده لطف تو دلیل عقلی استفاده میکنه، یعنی کبرا دلیل قاعده لطفه. خب حالا ما دلایل عقلی در دستمونه، یعنی این اجماع میگیم اجماع مدرکیه، مدرک دستمونه، ما ادله‌ای که بفرمایید خب داریم همین رو میخواییم الان بحث کنیم دیگه، ربطش الان میخواییم بحث کنیم دیگه، الان بحث کنیم. ما یه ادله عقلی الان دستمونه، باید این دلیل عقلی رو که هم از هشام ابن حکم نقل شده، هم از ائمه نقل کرده، خود هشام ابن حکم از ائمه نقل کرده، هشام ابن حکم گفته ائمه تایید کردن، منصور ابن حازم گفته ائمه تایید کردن، اینا در دست ماست. یعنی مدرک اجماع جناب سید مرتضی ما در اختیار ماست، ما اون دلایل رو میذاریم جلومون، ببینیم این دلایل آیا توش قاعده لطف هست یا نیست. اگر درست بود میگیم آقا اون حرفایی که تال گفتیم اشتباه کردیم، پس امامیه از قاعده لطف، قاعده لطف قبول داشتن و بلکه بالاتر، ما دیگه ادله نقلی هم داریم بر قاعده لطف، یعنی خودمون هم دیگه باید بپذیریم قاعده لطف، یعنی هم باید بپذیریم که امامیه قبول داشتن، هم باید بپذیریم که قاعده لطف درسته. اما اگر این ادله رو بررسی کنیم ببینیم آقا از این اصلا ربطی به قاعده لطف نداره، اون وقت نه اینا دلیل برای ما برای اثبات قاعده لطف، که حالا البته الان بحث ما این نیست، و همین که سید مرتضی اشتباه کرده و اجماعی که ایشون نقل کرده مثل اجماعی که شیخ مفید نقل کرده اشتباهه. شاید هم شیخ مفید هم واقعا بر اساس این ادله همچی فکری کرده، شیخ مفید هم شاید که اینو نسبت داده به امامی قاعده لطف و بر اساس همین ادله عقلی، یعنی همون حرف سید مرتضی حرف شیخ مفید هم باشه. خب اگه ما اثبات کردیم که این ادله ربط به قاعده لوت نداره، میگیم شیخ مفیدم پس منظورش اینه که همه، ولی اشتباه کرده، بر اساس یک استدلال اشتباه داره نسبت میده به امامیه. پس دو تا احتمال شد در مورد شیخ مفید، یا اینکه نه قبلش دیده چیزی نیست، در زمان خودش امامیه طرفدار لطف بوده گفته امامیه طرفدار لطفه، یا نه قبلش هم منظورشه ولی بر اساس این ادله، چون ما چیزی که نداریم از اینا که نقل بشه اینا قاعده لطف قبول دارن، در روایات هم که چیزی نداریم، پس میمونه این ادله. بر اساس این ادله شاید فکر میکردم سید مرتضی که اونا هم قاعده لطف قبول دارن، و اگه اثبات بشه که اینا ربط به قاعده لطف ندارن، پس برابر این نقل اجماع اشتباهه، اجماع مدرکی، مدرکم دلیل هم اشکال داره. خب جلسه بعد انشاءالله این ادله رو بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.